الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در این لحظه از رادیو نمایش با نمایش مترجم مدرس همراه شماییم. تکرار این نمایش امروز ساعت 17:15 دقیقه است.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مردان فاخر، نوشته بهناز امینی.
این داستان مترجم مدرس، با بازی هنرمندان میکائیل شهرستانی، شهریار همزیان، عباس شادروان، کرامت رودساز، محمد رضا علی، مهرداد مهماندوست، احمد گنجی، حمید رضا هدایتی، راضیه مومیوند. کارگردان صدرالدین شجره. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
طلاب معزز، در پایان این جلسه همینطور که گرد هم نشسته ایم و نظم جلسه رعایت می شود، از ابن عامر سؤالی می کنم که پاسخش در واقع شالوده مطالبی است که طی جلسات مختلف درس منطق برایتان بیان کردم.
از قضا تصمیم به جایی است.
چه چیز ابن عامر؟ این که چکیده مطالب عنوان شود؟
این که بر بعضی همدرسان واضح گردد که دیگران هم در سر درس حضور داشته و دارند، تا از عنایت و لطف خاصه که البته شما به برخی داری سوء تعبیر نکنند. چرا که آنان اهل شهرمان حران نیستند، ممکن است وقتی به شهرشان برگردند به روشی نادرست طلاب را تربیت کنند.
منظور تو چیست ابن عامر؟ باز در صددی اسباب جدلی بیهوده را فراهم کنی و وقت گران قیمت طلاب حاضر در جلسه را هدر بدهی؟
اگر شما از غربتیان حمایت بیشاعبه نمی کردید هیچگاه زمان جلسه درس به بیهودگی کشیده نمی شد.
باز هم روی صحبت او به فارابی سوزاند. حیرانم، چرا که او می داند ابن عامر چه منظوری در پس پرده دارد. ساکت است و هیچ نمی گوید.
کافیست همواره طرح مطالبی این چنین سبب اتلاف وقت شده. لااقل فرصت دهید آخرین جلسه من به چنین فرجامی نینجامد.
جناب استاد، به گمانم اغلب ما سخت مشتاقیم پرسشتان را بشنوید.
عفو بفرمایید استاد جیلان، فقط مراقب باشید تا کسانی که از سوفسطائیان متاثرند و پی در پی به مباحث جنجال برانگیز و جوابهای پر از سفسطشان مینازند، سؤال از دهان مبارک شما در نیامده جوابی دور از رؤوس درس منطق از چندشان به در نیاید.
ابن عامر، باز هم قصاص قبل از جنایت؟ قدری خوددار باش. اگر حتی کسی از همدرسان نقصی هم دارد بگذار با جواب متقن تو پی به خطایش ببرد.
سراپا گوشیم استاد.
سؤال این است، چرا با آنکه وجود یکیست ما بر وجود دو شق ذهنی و خارجی قائلیم؟ ابن عامر، پاسخ از تو باشد.
جناب استاد، پاسخ به سؤال شما بسیار سهل و آسان است.
بفرمایید.
جناب استاد، بر حسب شکل سوم از اشکال برهان این دو در حقیقت یکی هستند، چون اگرچه در قالب و شکل وجود و بازتاب حضور وجود در هستی ما به دو نوع روی کرد محتاجیم، اما این بازتاب های محیطی به جان که اصل وجود است برمیگردد. پس اشتقاق منجر به وحدت شده و وجود ذهنی و وجود خارجی یکی می شوند.
دیگر چه؟
استاد جیلان، بر حسب آنچه شما تدریس کردید و این جانب دریافتم، گمان نمی کنم دیگر ایرادی در پاسخم باشد.
آیا به راستی تو معتقدی آنچه گفتی بر حسب تعالیم درس منطق بوده؟
مگر شما به جز منطق چیز دیگری هم برای من گفته ای؟
جناب استاد، رخصت می دهید؟
شروع شد.
حرمت جلسه را رعایت کنید.
آرام باشید.
دوستتان محمد قصد سخن دارد. بگو محمد.
جناب استاد، گمان حقیر این است که پاسخ دادن به پرسش شما از اساس نیاز به استدلال و تمسک به اشکال برهان نداشت، چرا که دال و مدلول هر دو در نفس پرسشتان محصور بود.
عفو بفرمایید غریبه، من گمان میکردم که اگر در منطق به براهین تمسک نکنی گرفتار سفسطه خواهی شد. این بود که به شکل سوم استناد کردم.
ابن عامر، وقتی تو پاسخ گفتی کسی حرمتت را شکست و بین سخنانت ریشخند کرد؟ خب مباحثه و سمع نظرات ولو متضاد با رأی خود از ملزومات طلبگیست. بگذار او پاسخش را کامل کند.
از مرحمتتان سپاسگزارم استاد. این که بگوییم وجود خارجی و وجود ذهنی هر دو یکیست مثل آن است که بگوییم آتش ناشی از سوختن هیزم هم وجود خارجی را می‌سوزاند هم وجود ذهنی را، در حالی که به آزمون و تجربه ثابت شده که در چنین هنگامه‌ای تنها وجود خارجی دچار التهاب و سوزش می‌گردد.
مرحبا محمد، مرحبا. این دو هر کدام شرایط منحصر به فردی دارند و برای بررسیشان باید به شرایط محیطی هر کدام توجه شود.
خوب است، به خدا خوب است. عجب.
خدا یا قائل را ختم به خیر کن. ابن عامر، شنیدی محمد فارابی چه گفت؟
آری شنیدم نور چشمیتان چه گفت. ای کاش ما جای او بودیم. گناه کردیم اهل همین شهر حرانی.
این چه سخنی است؟ جلسه درس منطق جای مباحث علمی و عمیق است. ساکت باشید. یعنی اگر هم در درک مطالب نقصانی باشد، تنها با توجه عمیق به این مطالب پایانی رفع می‌گردد.
استاد شما اصلا به آنچه من گفتم التفات نکردید، اما سخنان فارابی را چون در از دهانش قاپیدید.
برادر مرحمت کنید با استاد به زبانی تند مکالمه نفرمایید.
مگر تو قیم استاد هستی غریبه؟ تو برو به کار ساز زننت بپرداز، لازم نیست به امور مربوط به من و استادم دخالت کنی.
ابن عامر مسائل مربوط به بیرون از محیط جلسه را در درس و مباحثه داخل نکن.
نفرمایید استاد.
اگر محمد در کلاس درس من حاضر شده، تنها به سبب استعداد خدادادی اوست. اگر همچون شما تنها به یک درس اکتفا نکرده و ریاضیات، نجوم، فلسفه یونانی، حتی آموختن موسیقی را همزمان طی کرده، از جدیت و سخت کوشی اوست.
اگر ما هم از استادمان این همه التفات جانبداری می دیدیم، شاید دست به هر کار خطایی می زدیم.
اولا کدام جانبداری؟ خدا شاهد است او درس را بسیار دقیق و با فراست در می آبد. درسانی کجا آموخته اید که اگر استادتان محبتی به شما داشت، پا را فراتر از دایره ثواب بگذارید؟
جناب استاد مرحمت کنید باقی مطالب مربوط به جمع‌بندی درس منطق را بفرمایید.
آرام باشید. بسیار خوب. آری، وجود ذهنی و وجود خارجی توجه بفرمایید. اگرچه از یک آبشخور سیراب می‌گردند، اما هر کدام مختصات خاصی دارند. وجود ذهنی و امیال و آرزوهای درونی و تفکرات با آنچه نامحسوس هست میپردازد، ولی وجود خارجی در مقابل آن با عالم محسوسات در تماس است. حالا دیگر مرخصید. در پناه حق تعالی باز هم در پی کسب علم و تحصیل باشید. سعیتان فقط رضایت او باشد و بس. دیگر سخنی نیست، میتوانید مرخص شوید.
استاد جیلان، کاش فرصت قائل می شدید تا من رو در رو با غریبه‌ای که خود را علم بر همه چیز می داند مباحثه ای می کردم.
چه کسی خود را علم می داند ابن عامر؟ شیطان را لعن کن و به حجرت بازگرد. در ضمن این را بدان که در این عالم خاکی همه ما غریبه ایم و باید به عالم بالا، یعنی وطن حقیقی من بازگردیم. برو و از علمت بهره بگیر. برو محمد، هم در سانت که مرخص شدند در را ببند و به نزد من بیا، با تو کاری دارم.
بفرمایید استاد. جسارت حقیر را اغماز بفرمایید، اما مگر قصد ندارید قدری استراحت کنید؟
نه، آسودن بماند برای بعد. بسیار خوب، بیا جلوتر و در کنار من بنشین.
اگر رخصت بفرمایید ایستاده در خدمتتان باشم.
بیا و بنشین. تو از طلاب خاصه درس ما بودی. خوش دارم در این لحظات آخر که درس پایان یافته، مرا همچون پدر خود فرض کنی.
بر حقیر منت میگذارید، افتخاریست در جوار شما نشستن.
اما مطلبی که به خاطرش خواستم بمانید.
شوق استماع فرمایشتان وجودم رو لبریز کرده.
محمد، در تگ جلسات درس منطق که سعادت تدریسش را خداوند به من ارزانی فرموده، به کرات مشاهده کردم که شیفتگی تو در دریافت و تحلیل دروس سبب شد همدرسانت دچار عارضه رشک و حسد شوند.
خداوند را گواه میگیرم جناب استاد، حقیر هرگز چنین تصوری نداشت. اگر کوتاهی و قصور و جهالت این کمترین سبب شد چنین واقع گردد، مرا عفو بفرمایید.
نه محمد، تو هیچ قصوری نکردی. طلبه باید با دقت در جلسه دروس شرعی و فقهی حضور یابند، اما عده‌ای که کوتاهی می‌کردند گمان ناسواب داشتند که تو نور چشمی ما هستی و از این نوع قضاوت‌های خلاف واقع که لحظاتی قبلاً رخ داد.
حقیقتش را بخواهید استاد، در همان اوان ورودم به محضر شما و به محض پاسخ به پرسش‌های اولیه‌تان، جهت آشنایی با میزان سطح علمی‌ام متوجه برخی مسائل شدم، اما به جهت آتش فراوان تلمذ از محضرتان هیچ نگفتم و خدا اینا کرده اسباب ناراحتی شما و سایر همدرسان نشود.
کار پسندیده همین بود. اما نکته دیگر که بسیار مهم است، امروز وقتی با آن دقت و زیبایی پاسخ که سوال طرح شده را دادی، دانستم آن چه باید از منطق بیاموزی دریافته ای و باید برای ادامه تحصیل به بغداد بازگردی.
استاد، حقیقت امر را می‌فرمایی؟
پس چه محمد، از سایر استادان در دروس ریاضیات و نجوم و فلسفه یونانی جویا شدم، آنها هم نظر مرا داشتند. ابتدا باید به این همه پشتکارت مرحبا بگویم، چرا که تایی این دروس در یک دوره کار هر طلبه ای نیست.
آنچه سپری کردم همگی از برکت رهنمودهای استادانی شما و رهنمودهای استادم ابوالبشر در بغداد است که مرا به نزد شما روانه کرد.
از قضا پاسخ مکتوب او را نوشتم. حال برای مسجل شد که استاد ابوالبشر قصد تبلیغ از دست پروردش را نداشته و تو حقیقتا لایق تمجیدهای مرقوم شده توسط او بودی. آفرین، آفرین.
اما استاد، دوری از شما برایم سخت و دشوار است.
یقین دارم که دلهای ما به یکدیگر نزدیک است. پس غم به خود را آمده. محمد، بنیه و قوت را خوب حفظ کن و تا جان در بدن داری از تلاش در جهت معنویات دست نکش. حالا دیگر برو، برو و اسباب حرکت به سمت بغداد را مهیا کن.
بگذارید پایتان را بوسه زنم.
نه، چه میکن محمد؟ شرم سارا نکن. بخیز.
امری نیست استاد.
فقط عرض سلام مخصوص به استاد ابوالبشر و تقدیم مکتوب حقیر به وی فراموش نشد.
هرگز. به محض رسیدن به بغداد تقدیمشان میکنم. با اجازه شما استاد.
در پناه خداوند.
بسیار خوب محمد، مکتوب استاد جیلان را قرائت کردم. خوش آمدیم. میدانی که سرفرازم کردیم.
حقیر که باشد که چنین کند، شما خودتان دلیل بلا منازع سرفرازی ما هستید.
از تعارفات که بگذاریم، توصیه ی استاد جیلان این بوده که از وجود تو به بهترین نحوی بهره گیریم. آنطور که مرقوم فرموده، در ترجمه فلسفه یونانی به زبان عربی هم درس گذراندی.
بله استاد، اگر مقبول افتاد از محضر اساتید خبره هم بهره بردم.
بسیار خوب. آنطور که میدانم مدرسه ترجمه نیاز به مدرسی اهل تحقیق، توانا و کوشا دارد.
اما استاد، این خصایل که همگی به بهترین وجهش در شما یافت میشود.
لطف داری محمد. اما همانطور که میدانی این مدرسه از سایر ملل هم طلبه میپذیرد. روز نیست که طلابی از مصر، سمرقند و هند به این مدرسه وارد نشوند. به طبع نیاز به مدرسانی است که بتوانند برای این عده تدریس کنند.
هر طور صلاح میدانید. در باب مرحمت فعلیتان نهایت امتنان را دارم و با جد و جهد بسیار میکوشم تا اگر نقصانی داشته باشم که دارم انشاءالله برطرف سازم.
خب، حال که تازه از راه رسیده ای، برو و در حجره ای که از گذشته متعلق به تو بوده بیاسای. به کسی نسپردیم تا خودت بازگردی.
از این همه محبت و لطف چطور باید تشکر کنم استاد؟
محمد، پدرت تو را به ما سپرده، به آن مرد فاضل قول داده ایم. در ثانی مفتخریم از این که به جوان فهیم و لایقی چون تو توجه داشته ایم. برو، برو گرد سفر از تن بزدا که کارها داری. به سلامت.
چشم، با اجازه تن.
خداوند نگه دارد. خدایا، استدعا می کنم یاری کن تا بتوانم از او جانشین شایسته ای برای مدیریت مدرسه ترجمه تربیت نمایم. گمان نمی کردم که چون توی ناامید شدم.
ناامیدی من به جهت عدم پیشرفت طلاب است که گویا ریشه در نحوه تدریس حقیر دارد و کمی تجربه هم.
اما محمد، بسیاری از استادان این مدرسه که عموماً از سرآمدان فلسفه در بغداد هستند با چنین صعب قامزی مواجه شدند، اما کم پیش آمده که چون تو به حلاجی این معضل مبادرت کنند. همین حد هم قابل تحسین است.
اما استاد عزیز، کافی نیست، چون حقیر پذیرفتم که برای ایشان فلسفه یونانی تدریس کنم، پس باید توان چنین کاری را داشته باشم.
اگر همه استادان چون تو دغدغه خاطر و نگرانی داشتند، تا کنون راه حلی پیدا شده بود. بفرمایید.
سلام علیکم جناب ابوالبشر.
و علیکم السلام. بفرمایید استاد جوان، بفرمایید، نزدیک شوید، غریبی نکنید. چه خوب شد که آمدید. از قضا همدرس سابقتان محمد فارابی نیز اینجاست.
سلام علیکم جناب ابن عامر، خوشحالم که بار دیگر جناب عالی را زیارت میکنم.
و من هم ایزن، افتخاری سمر تدریس در جایی که شما هم هستید.
بنشینید ابن عامر. من و محمد در خصوص موضوعی مباحثه میکردیم که بی ارتباط با کار شما در این مدرسه نیست. بفرما اینجا کنار ما بنشین.
با اجازه استاد، از قضا من هم به همین خاطر خدمت رسیدم. البته سعادت دیدار همدرس سابق نصیبم شد.
بسیار خوب، بفرما، در خدمت هستیم.
از اساتید همکار شنیدم که میزان دریافت طلاب این مدرسه بسیار در سطحی پایین است و هنوز راهی برای رفع این موضوع نیافته اید.
آره، این موضوع دغدغه خاطر همه ما شده، چه بنده که رسیدگی به امور تدریس استادان را بر عهده دارم و چه دیگر استادان این مدرسه که نگران نتیجه تدریسشان هستند.
از شما تعجب میکنم.
از چه بابت؟
چرا گرهی که با دست باز می شود با جد و جهد می خواهید با دندان بازش کنید؟
منظورت را صریح‌تر بیان کن ابن عامر. تو تازه به این شهر و این مدرسه وارد شده ای و سابقه آشنایی ما اندک است، فلذا به جهت آشنایی بیشتر هم شده استدعا دارم قدری شفاف‌تر منظورت را بیان کن.
قبل از ورودم به این مدرسه در باب وظیفه‌ام تحقیقاتی کردم و از استاد ابو مسعود برای هرچه بهتر تدریس کردن پرسش کردن. می دانید که حضرت ابو مسعود مرا برای تدریس به این مدرسه رهنمون شدند.
آری، به ایشان از سالهای جوانی ارادت داشتم.
از آنچه او گفته اندیشه خودم در این باب دریافتم که باید میزان بازخواست از طلاب را افزایش دهیم، در واقع کمکاری آنها را از بین ببریم.
اما اغلب طلاب بسیار مشتاق هستند، حتی چراغ حجره هایشان تا نزدیکی های اذان صبح روشن می ماند. کافی چند شب به حجره ها توجه کنید، خودتان صحت ادعای بنده را در می آبید.
همین که گفتم فارابی، باز من چیزی مطرح کردم و تو نقضش را گفتی؟
محمد درست می گوید، طلاب این مدرسه افرادی بسیار کوشا و علاقمند هستند.
باشد، شما هم همچون استاد جیلان گفته او را تایید کنید، ولی من این بار به راحتی میدان را واگذار نمی کنم. آن که معتقدم مطلوب است عملی می کنم تا معلوم شود چه کسی برحق است. حال با اجازه شما باید مرخص شوم و اوقاتم را صرف اجرای ایده ام کنم تا مجبور به رویارویی با عدم نتیجه گیری از تدریس نشوم، که آن موقع ممکن است مجبور شوم مثل برخی از همکاران اوقات شما را بسیار زایل کنم. فعلا خدا نگهدارتان.
عجب جوان زود جوشی است.
اما جوان خوبی است، زود آرام می شود.
گویی با تو کدورتی داشت.
نه استاد، نه، گمان نمی کنم کدورتی در بین باشد.
اما کم مانده بود به صراحت پرخاش کند.
تازه به شهر بغداد آمده، به گمانم غربت قدری آزردهش کرده.
باشد،
جناب استاد، اگر رخصت بفرمایید مطالب و مفاهیم اولیه و همینطور تعاریف فلسفه ارسطو در کتاب کوچک گردآوری شود و پس از مداقه جناب عالی و اگر صلاح بدانید تنی چند از دیگر استادان و رفع هر گونه اشکال در اختیار طلاب قرار بگیرد. به گمان حقیر به این نفع تمام طریق ارتباط با الفاظ فلسفی یونانیان و در نتیجه دریافت مقصود و منظورشان بسیار تسهیل می شود.
یعنی متعاقباً به فراخور تعاریفی که از الفاظ فلسفی یونانیان ارائه می شود، درس ترجمه آثار فلسفی به طلاب عرضه شود؟
البته عرض شد که به گمان حقیر این اسلوب در حال حاضر به اقصى نتیجه قریبتر است و امید می رود که بسیاری نقاط تیر و مبهم را در ذهن طلاب روشن سازد.
به گمانت این امر سبب نمی شود که برخی الفاظ با فرهنگ عربی ممزوج شود و از فلسفه یونان فاصله بگیرد؟
البته حقیر هنوز دچار تردیدهایی هستم، به همین سبب مستمرن در حال حلاجی این یافته هستم و تا کنون برای مسجل شده که اهل ترجمه در پی یافتن معانی و مفاهیم مستتر در الفاظ هستند. پس باید کلیدهایی در اختیار داشته باشند تا بتوانند درها را به روی مفاهیم و معانی بگشایند.
برحال این راه بهتر از وارد کردن فشار مضاعف بر طلاب است، اسلوبی که ابن عامر قصد اجرایش را داشت. بسیار خوب، پس شروع کن تا ببینیم چه می شود.
حتما، چشم.
ابن عامر، این زمان که شما جلسه تدریس را ترک کرده اید هنگام درس است و طلاب منتظر بازگشت شما است.
اما جناب ابوالبشر، کتابچه‌ای که فارابی تهیه کرده اثر مخربی بر اذهان طلاب گذاشته. آنچه او در این کتابچه گردآوری کرده سبب می شود عقاید ارسطو به گونه دیگر برای طلاب تفهیم شود.
اگر ما لفظ به لفظ و یا فعل به فعل ترجمه صرف تحویل طلاب بدهیم که آنان در قیاس با فلسفه اسلامی به دریافتی نمیرسند.
این درست، اما تعاریفی که او از مفاهیم فلسفی ارائه کرده طلاب را دچار پراکندگی حواس میکند، به طوری که نمیدانند چه باید بکنند. پس لازم است به او بفهمانید که باید به شیوه من تمکین کند.
اما در روزهای اخیر طلاب جلسه درس شما پیاپی به بنده مراجعه می کنند و از فشاری که شما بر ایشان وارد می کنید گلایه دارند. همین قبل از شروع درستان بود که چند طلبه فعال و کوشا آمده بودند و از این شیوه اظهار نارضایتی می کردند.
شما نباید نظر چند طلبه را که با تظاهر خود را کوشا نشان دادند ملاک قضاوت قرار دهید. آنها تحت تأثیر فارابی هستند و چنین وانمود می کنند. باید کاری کنید تا او کتابچه‌اش را جمع کند.
اما ابن عامر، آن کتابچه را شخصا مطالعه کردم، حتی یک مورد نیافتم که نیاز به تذکر داشته باشد. والله متعجبم از میزان نگرانی شما. آخر برادر جوان.
فهمیدم، حتما او از من بد گفته و مرا از چشم شما انداخته.
این حرف ها کدام است؟ شما مسئول تربیت عده‌ای طلاب نوپا هستید که رفتارتان را الگو قرار دهند. صحیح نیست چون این بپندارید. نتایج خوبی عایدتان نمی شود.
سلام بر جناب استاد بزرگوار ابوالبشر.
سلام علیکم استاد بزرگوار.
سلام بر شما برادران طلبه. چه شده که چنین خوشحال به محل کار حقیر آمده اید؟
جناب استاد، کتابچه‌ای که استاد فارابی در اختیار ما گذاشته ملاحظه فرمودید؟
آری، به دقت.
حتما از مزراتش برخوردار شده اید.
استاد، حرمتتان واجب است، اما فرمایشی بفرمایید که پایه و اساس منطقی داشته باشه.
اولا به شما نیاموختن به بزرگتر از خود سلام کنید؟ ثانیاً میبینی جناب ابوالبشر، اولین اثر توزیع این کتابچه را ملاحظه کردید؟ حرمت استاد و طلبه پایمال شد. عرض نکردم
جناب ابن عامر، اولا به ما آموختند هر جا